أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در امكان اجراي ادله براءت و اصول عملیه در اطراف علم اجمالی در دوران امر بین محظورین بود. فرمایشات حضرت امام رضوان الله رو و قبلش مرحوم آیت الله خویی رو عرض کردیم که اجمالاً از فرمایشات این دو بزرگوار این معنا استفاده می شد که بین مقام ثبوت و مقام اثبات تفکیک قائل شدند، که در مقام ثبوت عقل ابایی نمی بینه از اجراء براءت در یکی از اطراف علم اجمالی، و از طرفی هم علم اجمالی رو منجز می داند و از طرفی هم جواز ترخیص رو بر حال قائل است، چون ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نمیاد، ترخیص در مخالفت احتمالیه است که با تنجز تکلیف مخالفت قطعیه قطعا جایز نیست. و فرمایشات حضرت امام هم اجمالا در جلسه گذشته عرض کردیم در تمسک به دو طایفه از روایات. حالا یه بررسی این دو طایفه رو میکنیم. از شد با توجه به اینکه در حال به طور قطع علم منجز تکلیفه، منتها هر علمی تنجیزش به اندازه خودشه. علم تفصیلی به صورت تفصیل منجز تکلیف در هر جا که باشه، و علم اجمالی هم هر حال به همین صورت. خب در مقام ثبوت عرض کردیم که عقل حکم میکنه که مخالفت قطعیه در اون جایی که علم به تکلیف باشه، چه تفصیلاً چه مجملاً، جایز نیست، امکان نداره، و قبح عقاب بلا بیان قطعا اونجا رو شامل میشه. اما اینکه آیا امکان نداشته باشه که تجویزی در هر حال ترخیص تکلیف بیاد، خود این بزرگواران فرمودن در بعضی از جاها که علم تفصیلی میاد ترخیص آمده، مثل اجرای قاعده فراق یا تجاوز. حالا بس در مقام اثبات، روایات همونطور که فرمودن دو قسمه. بعضی از روایات تقسیم میکنن اشیا رو که عبارت عبدالله ابن سنانه، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. و روایت عبدالله ابن سلیمان هم به همین تعبیر آمده، کل ما کان فیه حلال و حرامون فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه، منتها اونجا منهو داشت اینجا نداره، اینجا کل شیئنه، اینجا کل ما فیه، به هر حال از این جهت فرقی نمی کنه. منتها روایت عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلامه، روایت عبدالله ابن سلیمان از امام باقر علیه السلام است. و یه روایتی هم معاویه ابن عمار داره عن رجل که از امام باقر علیه السلام نقل میکند به همون مضمون، که حالا بعضی این رو یک روایت دانستن، بعضی هم دو تا، و بعضی هم برحال احتمال دادن که این رجلن ان رجلن همون عبدالله ابن سلیمان باشه، چون عبدالله ابن سنان از او نقل کرده. به هر حال این روایات ظهور در شبه موضوعیه داره، اون لسانش اینه کل شیء فیه حلال و حرام، و نوعاً هم در سوال از پنیر اومده که ما به هر حال چیکار بکنیم. در اون انفهه طیبه هست و انفهه به هر حال میته به کار میبرن بعضی ها، اینجا به هر حال چیکار بکنیم؟ حضرت میفهمند که نه، یه قاعده کلی رو بیان میفهمند که این قاعده کلی در شبهات موضوعیه جرم دارد، که هم به هر حال اون پنیری که از انفعه حلال و هم در بازار هست با یه موردی برخورد میکنی، از هر فهمون که اعتنا نکن. ظاهر این بیان در اطراف علم اجمالی جریان نداره، این لسان اطراف علم اجمالی و ظهورش به هر حال نمیگیره، مگه اینکه توجیه بکنیم که اینجا هر یک از اینها هم حلال هم حرام. کل ماکان را به وقایعی بزنیم، نه به هر حال موارد. خب اینم یه مقداری توجیه لازم داره. و اینکه حالا در این بین حضرت امام رضوان الله فرمودند ضرورت امامیه است که انفه پاک، و اینکه این بیانات در برابر اهل سنته. به نظر میرسه که ما چیزی پیدا نکردیم در روایات که این به صورت مسلم باشه نزد امامیه. ما دو تا روایت، بلکه سه تا روایت در این بین داریم، در باب اطعمه و اشربه جلد 17 باب 61 روایت اول عزت میخواند که فلا تسلح، اگر شما احراز کردی که از انفهه میته هست، صلاح نیست که آن رو استعمال کن. حالا ممکنه کسی بگه این لا تسلح خیلی در بر نهی نداره، اما ظاهرش که نهیه. روایت بله پنجمی باز از امام باقر علیه السلام سوال میکنه، همین عبدالله ابن سلیمان، ایشون به حضرت عرض میکنه که به من خبر دادن که در پنیر میته خلاصه قرار میدن، از انفهه میته، چون به شیر بعد اون چیز رو زد تا اینکه پنیر بشه دیگه، اون ناف گوسفند رو درون نافش انفه. بعد از آن من اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرم فی جمیع الارضین. خب از این بیان عزت استفاده میشه که انفعه میته هم داریم، منتها نباید تو این حال افراد بسیار ما احتیاط بکنیم، شبهه غیر محصوله رو ممکنه بیان میکنن. بله، بعد حضرت میگن که اذا علمت انه میته فلا تأکل. اینجا هم به علم تفصیلی حضرت، حالا وجدانی بگیم حالا هرچی بگیم، تکیه کردن و هم میته بودن و هم نهی کردن. و ان لم تعلم فشتر و به و کل. بعد حضرت خودشون فهمونن والله انی لعترز السوق، مرال سوق المسلمین رو دارن حجت میکنن، فاشتری به هل لحم و سمن و الجبن، هم روغن میخوام هم گوشم پنیر، والله ما از اونو کلهم یسمونه حاضر البربر و حاضر سودان. اصلا گمانم نمی کنم همه بسم الله بگن تا این حد بازار خیلی قرقاتیه، اما خب مسلمان هم هستن، خودشون میگن که من این کار رو انجام میدم. به هر حال احتمال این که همون شبهه غیر محصوله باشه که داده شده. من خب در این بین با این روایات، این روایت از عبدالله ابن سلیمان از امام صادق آمده، حدیث دوم همین باب، باب 61، که سوال میکنه از امام صادق علیه السلام درباره پنیر. حضرت میگوید کل شیء لکه حلال حتی یجیء و کشاهدان یشهدان ان فیه میته. خب اینجا این اصل براءت رو بیان میکنند و این بیان هم در شبهه بدویه برای قابل حمله و هم در شبهه موضوعیه. این اولا. ثانیا این که میته بودن رو هم باز این دلالت میکنه که انفهه توش میته هم ممکنه باشه، که یه شهادت بدن که درش میته هست، که حضرت امام فرمودن این فقه امامی است، ما با به دست نیوردیم کجا این مسئله است. اگر کسی این رو در روایات پیدا کرد، روایتی که در باره هر حال جبن بود ملاحظه کردیم، چیزی پیدا نکرد. این روایت ممکن است شامل اطراف علم اجمالی هم بشه. بله، این حالا این دسته از روایات، کل شیء لکه حلال حتی یجیء که شاهدان. این کل شیء لکه حلال، این اطراف علم اجمالی رو هر کدام به طور خاص شامل میشه، حتی یجیء که هر حال شاهدان، که به طور مثال حضرت دارن بیان میکنن، اگر شاهدی آمد، شاهد به عنوان دوتا شاهد به عنوان هر حال بیانه است دیگه، به نوعی حالا علم تعبدی یا علم وجدانیه. این کنایه از این است که تا وقتی که علم نیامده به صورت خاص، میتوانیم در حال این اصل براءت رو جاری بکنیم. پس این چند تا روایت که لسانشون به این صورته. اما دسته دوم روایات براءته، که حدیث رفع هست، حدیث حجب هست که قبلا بحث شده، حدیث سعه هست، الناس فی ساعت ما لا یعلمون، و حدیث تعریف که ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم، همینطور حدیث اطلاق کل شیء مطلق حتی یاد دفیه نه.
بله
دسته اول از کردیم اون جایی که تقسیم میکنه کل شیء فی حلال و حرام، این ظهورش در شبهه موضوعی است، مگر اینکه با یه توجیهی اطراف علم اجمالی هم بگیم شامله که یه مقداری بعیده. اما این کل شیء لک حلال که روایت سومی بود از کردم، این هم شبهه بدوی رو میگیره، هم شبهه موضوعی رو و هم اطراف علم اجمالی رو شامل میشه، اطلاقش همه اینها رو میگیره. علاوه بر این اون ادله براءت اطلاقش به هر حال شامل اطراف علم اجمالی به هر حال میشود و چون علم در این ادله ظهور در علم تفصیلی داره، حالا چه مقصود از علم حجت باشه که حضرت امام فرمود یا نه، که این علم هم با علم وجدانی میسازه و هم با علم غیر وجدانی، علم تعبدی که در همین روایت عبدالله ابن سلیمان بیان شد. و این اجرای ادله موجب ترخیص در معصیت نمیشه و موجب تفویت غرض نمیشه که حضرت امام رضوان الله احتمال دادن و مرحوم آقای خویی هم به نوعی این رو بیان کردن که حالا باز یه اشاره ای میکنه. حضرت امام در اینجا فرمودن که اینجا اولا ترخیص در اماره است نه ترخیص در معصیت، این رو ضمناً بیان فرمودن. اما در این حال فرمودند مرتکز عقلی این است که نمی شود بر خلاف واقع عمل کرد و با دقت عقلی از جانب ما این اخبار از علم اجمالی منصرفه و ردش نیاز به نص داره، ما نصی هم ما نداریم. خب عرض ما اینه، این دقت عقلی رو کجا ما به کار میبندیم؟ بله خلاف واقع قطعا عقل تجویز نمیده و اجرای اصل براءت در همه اطراف قطعا خلاف واقع رخ میده، حالا چه بگیم خلاف معصیت لازم میاد یا خلاف اماره، حالا هر طور باشه، چون از یه طرفشون میفهمد خلاف واقع، از یه طرف میفهمد که معصیت نیست خلاف اماره است، اینم جمعش یه مقداری قابل هضم نیست، چون اگه خلاف واقع باشه معصیته، اگر خلاف اماره باشه به هر حال اون معصیت متعارف نیست، خب جایز نیست خلاف اماره هم، چون اماره حجیت داره دیگه. به هر حال غرض اینه که ادله براءت ظهور در جواز اجراء براءت در بر حال بعضی از اطراف میکنه، همین ادله به نظر میشه کافی است در رد اون ارتکاز عقلی که ایشون بیان کردن. وقت این ارتکاز عقلی رو هم ایشون به عرف میزنن به این معنا که عقل وقتی که ببینه بر حال اصل جاری میشه این خلاف با اماره رخ میده و این مرتکزه که این خلاف جایز نیست، عرف هم همینو میگه. عرض کردیم اصلا اینجا مرتکزی به دست نمیاد که عقل ارتکاز بر عدمش داشته باشه. بنابراین بله مرتکز عقلی اینه که اجرای است در بعضی از اطراف موجب برحال مخالفت با اماره میشه و این موجب میشه که این اخبار براءت رو بگیم منصرفه. اخبار براءت میگه تا جایی میتوانی اجرای براءت بکنی که مخالفت با اماره یا معصیت، حالشون اماره میفرماد، پیش نیاد. اینجا که مخالفت با اماره پیش میاد، عدله براءت شامل حالش نمیشه. این ارتکاز عقلی را جز با یک نصی از جانب شرع مقدس ما نمیتوانیم و چشم‌پوشی بکنیم. از ما اینه، نه این ارتکاز عقلی هست و هم اینکه همین ادله براءت خودش اگر ارتکاز عقلی باشه در رد کافیه. همین ظهور ادله براءت در رد این ارتکاز عقلی به هر حال کافی است که ما بهش عمل بکنیم و به هر حال این ادله رو محتواش رو که به هر حال رد نکرده. در بحث بیان مرحوم آقای خویی هم عرض کردیم که ایشون تخییر عقلی رو به این صورت رد کردن که این تخییر عقلی موجب میشه که ما ترجیح بلا مرجح قائل بشیم. عرض کردیم نه، وقتی که شما قائلید به این که می توانیم از براءت در هر یک از اطراف به طور خاص جاری بکنیم، این به طور قهلی و از طرفی علم اجمالی هم متعلق است به جامع. خود ایشون هم این رو بیان فرموده و دیگران هم همین رو بیان می کنن. قطعا به اطراف علم اجمالی به طور خاص نیست. به اطراف به طور خاص باشه دیگه علم اجمالی نیست، علم تفصیلی میشه. بنابراین ما شک به طور خاص نسبت به اطراف داریم. از طرفی هم علم به وجود تکلیف در بین این دو اینم داریم. خب این علم چی رو به ما میگه؟ میگه مخالفت قطعیه جایز نیست، حرامه. اون شکه ها به ما میگه که میتوانید به طور خاص در هر یک خلاصه براءت رو اجرا بکنی و ما به هر حال در روایات براءت رو روی جامعه هم که نداریم. ما جامعه هم که اینجا مشکوک نیست، معنا نداره که جامعه بین اطراف به ما مشکوک باشه. پس ادله براءت به طور خاص هر یک از اطراف رو شامل میشه، علم اجمالی به طور خاص هر یک از اطراف رو شامل نمیشه. خب جمع بین این دو این است که بگیم که پس اطلاق ادله براءت از بین می رود که به این معنا که در طرف الف تو می توانی براءت جاری بکنی چه مطلقا، چه در طرف دیگر براءت جاری بکنی یا نه، و همینطور در طرف ب. خب وقتی که اطلاق از بین میره، اصل خود دلیل که از بین نمیره، یعنی خود اصل باقی است. بقای این اصل در هر یک از دو طرف و بقای علم اجمالی، این خودش تخییر عقلی رو به ما میره که قهرن هر کدوم خواستی به حال انجام بده. اینجا مرجح همینه دیگه، مرجح همون وجود ادله براءت که شما به دست مکلف رو باز میذاره که هر یک از این اطراف رو که بتوانی براءت جاری بکنی. بنابراین حالا بعضی اینجا تعبیر کردن که ما حجت داریم در برابر حجت. حالا فرقی نمی کنه، به جای اصل تعبیر حجت صاحب کتاب مبسوط آیت الله سبحانی به جای اصل ایشون فرمودن که ما ادله برات چون حجت است، این حجت در برابر علم اجمالی که حجت است قائمه، این موجب میشه که با تمسک به این حجت بتوانیم در احد اطراف اصل رو جاری بکنیم. به هر حال ما دلیلی پیدا نکردیم در این بین که بین مقام ثبوت و مقام اثبات یک فرقی ما به هر حال ببینیم. همانطور که ادله براءت ترخیص در خلاصه کل رو به ما نمیگه در اطراف علم اجمالی، اما نمیتواند از گویایی هم بیفته. بنابراین بینابین باید در اینجا ما به هر حال عمل کنیم. ما اینجا علم به حجت داریم، علم به تکلیف واقعی نداریم. عقلا هم به هر حال اینجا چنین چیزی رو درک نمی کنن که ما علم به تکلیف واقعی داریم به طور خاص. بله، علم به تکلیف واقعی در این بین داریم. علم به عدم تکلیف واقعی در هر یک به طور خصوص نداریم. شک در حکم واقعی در هر یک از اطراف به طور خاص داریم. خب این هیچ به هر حال استنکاری نیست از جانب عرف که اجرای به هر حال براءت بکنن. بله، یعنی اینکه یکی از اینها رو ما ازش اجتناب بکنیم، دیگری رو بله مرتکب بشیم. بنابراین اون مطالبی که در مقام اثبات گفتن، در مقام ثبوت گفتن، همون مطالب رو این بزرگواران به نظر میرسه که در مقام اثبات باید جاری بکنی. در مقام ثبوت فرمودن این فرمایشات حضرت امامه که این به هر حال اذن در مخالفت، اذن در ارتکاب مشتبه به ما هو مشتبه است و این مستنکر نیست نزد عقلا تا موجب انصراف ادله یا صرف ادله بشه. این فرمایشات حضرت امام است در تقریراتشون در مقام، در تبیین مقام ثبوت. ایشون در یه مرحله ای این بحثا رو میکنن، باز دو مرتبه تحت عنوان موافقت قطعیه و مخالفتش این بحث رو تکرار میکنن. تو تقریرات آمده اینطور که دو جور این بحث اینجا مطرح شده. وقت در تحت عنوان موافقت قطعیه و مخالفتش همین مطالب رو بیان میکنن، اینا تعبیرات خود ایشونه در مقام ثبوت، اما در مقام اثبات عکسش رو بیان میکنن و میفهمند که کسی که حجت نزد او بر تکلیف قائم شده باشه به او گفته نمیشود لا یعلم ممن لا یعلم، به او گفته میشود ممن یعلم رفع ما لا یعلمون. ایشون باید که با این بیان شامل حالش نمیشه. بعد میفهمند که ما یه حجت دیگری داریم که حکم به وجوب اجتناب میکنه، اون حکم عقله. خب تازه اولی کلامه، حکم عقل رو شما در مقام ثبوت فرمودی نسبت به مخالفت قطعیه است، نه لزوم موافقت قطعیه. حالا اینجا اون حکم عقل رو دارید نسبت به موافقت قطعیه بیان میکنید که حکم میکنه به لزوم موافقت قطعیه. در بحث استصحاب هم همینه. استصحاب خودش یه بحثی لا تنقض الیقینه به شک ولیکن انقض هو به یقین آخر. حالا این یقین رو به معنای حجت بگیریم که حضرت امام فرمودن یا همین معنای مصطلحش. به هر حال اگر یقینی تفصیلی به حرمت شیعی بود شک در بقا میفرد که لا تنقض اون حرمت یا اون نجاست رو ادامه بده. حالا اگر بیانه آمد که گفت در یکی از اطراف اینجا بر حال طهارت رخ داده، اینجا آیا اون قضا صادقه یا نه؟ بله. یا خود انسان یقین پیدا کرد از ظاهی. غلظ اینه که ما در هر جایی باید اون علم را به مقتضای همون جا معنا بکنیم و ادله براءت این رو بیان میکنه تا وقتی که علم تفصیلی در جایی نیامده است که حالا یا وجدانی باشه یا تعبدی باشه میتوانیم اونجا اصل جاری بکنیم. در اطراف علم اجمالی هم چون ما علم تفصیلی به هر حال وجود حکم در اطراف نداریم میتوانیم در احد اطراف هر حال براءت جاری بکنیم، اما در همه نه، به خاطر اینکه با اون علم اجمالی مخالفت میشه. خلاصه کلام این شد که در به هر حال بحث اجرای اصل در اطراف علم اجمالی در بین محذورین هم در مقام ثبوت ما دلیل بر موافقت وجوب موافقت قطعیه نداریم و حکم عقل اونجا موافقت قطعیه رو بر عهده ما نمیگذارد، و هم در مقام اثبات و ادله به هر حال شامل موارد علم اجمالی می شود، به لحاظ اینکه هر یک از اطراف به طور خاص خلاصه مشکوکه و اجرای این ادله نسبت به هر یک از اطراف قهرن تقیید رو میاره، یعنی به این معنا که میتوانی در این طرف الف اجرای براءت بکنی تا به شرط اینکه در طرف دیگر اجرای براءت نکنی. این یک امر متعارفی است در جمع بین ادله، هم عقل این رو میگه و هم عقلا در جمع بین این ادله، بین علم اجمالی و لسان ادله براءت، یک چنین خلاصه جمعی رو بیان میکنن. و نوعا هم در نفی این مطالب یک دلیل متقنی نفرمودن، ما پیدا نکردیم، بیشتر با یک نوع ادعایی این مسئله رد شده و به هر حال اذن در معصیت خود شارع مقدس اینجا فرموده، اما طور که در بعضی از جاها به خاطر مصالحی با اینکه علم تفصیلی هست و تکلیف اذن در حالا ترک داده شده در قاعده فراق و در قاعده تجاوز، این رو هم خودشون فرمودن، حضرت امام هم این رو و مرحوم آقای خویی هم بیان فرمودن. این خلاصه فرمایش در این فرمایش این بزرگان. حالا تا اون تنبیهات براءت رو از کلام مرحوم آخوند عرض میکنیم، اون تا یه تنبیهاتی هم به صورت مطالب جزئی مرحوم آقای خویی دارن، بعد ببینیم که اون تنبیهات مطالب خاصی داره یا نه، که اون رو ان شاء الله عرض بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.